از سن 57 سالگی خیلی ناگهانی از میان ما رفتن و روحشون شاد. در مراسم ختم ایشون افراد شاخص و خصوصا افراد هنرمندی حضور داشتن، مجریان قدیمی مثل آقای حسینیان، آقای اقبال واحدی، کاظم احمدزاده، ویدا قهرمانی در مراسم ایشون در کنار مجریان که الان حضور دارن در رسانه ملی مثل خانم المیرا شریفی مقدم، نیما کرمی، فرزاد حسنی و آقای شریعتی حضور داشتن. یه نگاهی که کردیم به مراسم مرحوم جمشیدی، حضور همین آقای اقبال واحدی و کاظم احمدزاده و آقای حسینیان از مجریان سابق رسانه ملی بود. بله. آقای مجنونی و حاشیه این بخش در مورد همین موضوعه. اینجوری بهش نگاه کردیم که چرا ما باید آقای اقبال واحدی یا کاظم احمدزاده رو در مراسم ختم تصاویرش رو ببینیم.
بله.
تجربه سالهای سال در رسانه ملی داشتن و بسیارم خوب درخشیده بودن.
بله.
چرا از اینها اکنون استفاده نمیشه و جای این افراد بلاگرها و مجریان تازه کار گرفته شده و اونا دارن کار میکنن و خیلی هم حرفه‌ای نیستن و از تجربه افراد این شکلی اصلا استفاده نمیشه و اینها دور شدن از فضای رسانه‌ای و اجرا.
نکته‌ای که وجود داره اینه که همیشه احترام به پیشکسوت که در صدر نکاتی هست که ما بهش اشاره می‌کنیم، اما یه نکته دیگه‌ای هم هست در کنار این موضوع، اینه که به هر حال نیروی جوان هم باید وارد عرصه کار بشه. اینم یک ور ماجرا است، ولی ور درست ماجرا اینه که نیروهایی که وارد عرصه اجرا میشن، اولا که اون آموزش‌های لازم رو ببینن توسط همین افرادی که به قول شما سالیان ساله که اجرای جلوی دوربین داشتن، اجرای زنده تلویزیونی داشتن و بتونند اون شاخصه های مربوط به یک اجرای زنده درست رو داشته باشن. ما معمولا تو این سالهای اخیر متاسفانه شاهد این بودیم که خیلی از مجریان اومدن و تجربه رو در آنتن زنده کسب کردند، نه اینکه در کلاس های آموزشی، نه اینکه در برنامه های تولیدی، نه جاهای دیگه.
یعنی در حین اینکه دارن اجرا میکنن رو آنتن زنده،
بله،
دارن کسب تجربه میکنن، در صورتی که اصلا آنتن زنده جای تجربه لحظه ای نیست. شما بتونید قبلا باید تجربتون رو کسب میکردین. دوستانی که حالا روی آنتن و حالا سکوهای فضای مجازی هستن، چون فکر میکنن که حاضر جوابای خوبی هستن پس من برم مجری بشم، چون که یه ذره طنازی دارم پس من برم مجری بشم. و بعد ماجرا اینه که از بخشهای خصوصی حمایت میشن و اینها رو به کار میگیرن و مثل اقبال واحدی و کاظم احمدزاده، حالا نه فقط این افراد منظورمه، همه پیشکسوتایی که کوله بالا تجربه‌ای دارن هیچ استفاده ای نمیشن و یه جورایی این دوستان اصلا به کنار گذاشته شدن و شاید هم مثلا افسرده بشن و به هر حال باید از این افراد استفاده بشه.
من فکر میکنم حالا الان خیلی‌هاشون دارن در کلاس‌های مختلف هنرجویان زیادی رو پرورش میدن، اما حالا این هنرجویانی که پرورش داده میشن کجا ازشون استفاده میشه رو نمیدونم. در رسانه گاهی اوقات ما شاهد حضور مجریانی هستیم که البته هم خدا رو شکر رسانه جایی نیستش که آدمی که ضعیف باشه رو در خودش نگه داره. شاید بیان یه نوری بتابونن و بعد اون نور خاموش میشه اگر اون لیاقت وجود نداشته باشه. اما چه بهتره که وقتی یک برنامه میره روی آنتن، خصوصا در تلویزیون، مجریانی برن که از تجربیات افرادی که اسم برده شد و اسم نبردیم چون خیلی زیادن و هنوزم هستن در کنار ما استفاده میکردن و میتونستن اون رو در اجراشون به کار ببرن. ما الان به قول شما داریم میبینیم کسانی که در فضای مجازی خیلی چهره های شناخته شده هستند، بدون اینکه حتی مثلا شایستگی اجرا رو داشته باشن، در برنامه تلویزیونی هم ازشون حتی استفاده میکنیم.
مثلا و شاید حالا در نگاه اول بگن که مخاطبان بگن که حالا چی میشه مگه اینا اجرا کنن؟ شاید در کوتاه مدت چیزی نشه، به کسی بر نخوره و اونا پولشون رو بگیرن و اجرا کنن و مخاطب خودشون رو داشته باشن. در دراز مدت اصلا معیار اجرا و اون استانداردهای اجرایی تبدیل به یه سری چیزهای دیگه میشه، یعنی استانداردها پایین میاد، یعنی اجراها دم دستی بدون هیچ مطالعه خاصی، یه گفتگوهای سطحی و خیلی فان و طنز و خیلی دم دستی هست، چیزایی که حالا داریم میبینیم در فضای مجازی
و همه چی برعکس میشه. کسی که بیاد حالا طبق اصول اگه اجرا بکنه پس زده میشه،
میگن خیلی با اصوله و اینا مال قدیمه، مال دهه 60 و اصلا دیگه اینا خیلی خواهان نداره، در صورتی که هر چیزی باید قواعد و قوانین خودش رو داشته باشه. که اینو فکر میکنم باید اون سکوهای فضای مجازی هم رعایت بکنن و کسایی که حامیان مالی هستن هم همیشه نباید در لحظه سود رو نگاه کنن، در دراز مدت هم نگاه کنن که چه تأثیری در بخش اجرایی یک برنامه میگذاره.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم شهره احمدوند، به بهانه برگزاری مراسم یادبود زنده یاد فرزاد جمشیدی به این موضوع هم پرداختی. با شما خداحافظی.
زنده باشین، خدا نگهدار.
نقطه پایانی برنامه این نوبت برمدار هنر رسیدیم. امروز در مدار خبر از فیلم استخر به کارگردانی سروش صحت، نمایشگاه بیکله ها از نصرالله رادش و حضور پویانمایی راهی که آمده ایم در جشنواره‌ای در روسیه حرف زدیم. در مدار هنرمند هم سراغ نمایش درخت گیلاس رفتیم و گفتگویی کردیم با خانم طیار، کارگردان این نمایش، اثری که مفاهیم انسانی و ارزشی رو برای کودکان روایت میکنه. در مدار مقاومت هم قطعه روئین‌تن رو راجبش حرف زدیم، با صدای محمد معتمدی اون رو شنیدیم. و در مدار حاشیه هم از مراسم یادبود فرزاد جمشیدی و خاطرات همکارانش گفتیم. حالا بر مدار هنر به نقطه پایانی خودش رسید و با این پرسش برنامه رو به پایان میبریم. شما چقدر دغدغه اینو دارید که فرزندانتون بر مدار هنر باشند؟ مردم خداحافظ.
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه، باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی داری، زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذاری و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین، یا وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنید. منبع آب رو جایی بذارین که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین، خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید، بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه، بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید. یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی، کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روز خونه نباشین، شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید، آب هدر نره.
هجده اسفند 1404.
مجلس خبرگان رهبری با ارج نهادن به جایگاه والای ولایت فقیه در عصر غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهمیت مسئله رهبری در نظام جمهوری اسلامی، 47 سال حکمرانی حکیمانه و مبتنی بر اصل عزت، استقلال و اقتدار امامین انقلاب را پاس می دارد و ضمن گرامی داشت یاد آن رهبران الهی و مردمی اعلام می دارد این مجلس پس از بررسی های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال در اجلاسیه فوق‌العاده امروز، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید.
حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای
آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای
بعد از علی کرار علمان برقرار چون مجتبی آمد و رفت به رزم و پیکار شیعه نشد ناامید شد تا ابد استوار هنوز هم مانده است بر لب ما این شعار
دست بالا
ابد فضل علم دار خامنه‌ای نگهدار ابد
ملت ما خونخواه حسین است. این ملت بزرگ سالها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض می کنم، ای قتیل مظلوم، ای مظلوم سرفراز، ای بندگ صالح خدا، حال که با چشمان اشکبار و دلهای شکسته با پیکر شما وداع می کنیم، با شما عهد می بندیم که مکتب شما را پاس بداریم و آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید با استقامت بپیماییم و در این راه از سختی ها نهراسیم و همچون شما به بشارت و وعده های الهی دل ببندیم. عهد می بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، 18 تیر ماه 1405.
روح بلند استقامت، دریای غرور و کوه غیرت.
حضرت آقا نگرشی که داشت برای کل جهان بود.
حضرت آقا رهبر کل مسلمانان دنیا بوده و فقط برای ایران نبود.
ما هم شاکریم که در زمان حکومت امام زمان و رهبر دانا و حکیم زندگی میکنیم.
برجسته‌ترین فرد تاریخ بودم.
همون ایمانشون و اون خلوص نیتی که داشتن، یعنی مثل پدر هر وقت که همه رو نصیحت میکردن واقعا همه آرام میگرفتیم.
ما قائل به مکتب هستیم. مکتب ما زنده است. مکتب حسین زنده است.
راهش ادامه داره آقا جان با قدرت. راهش ادامه داره.
موضوع ولایت مرز نمیشناسه و این مرزهای در واقع اعتباری سیاسی و جغرافیایی فلایی در واقع محدودیتی برای ولایت ایجاد نمی کنن.
آقامون علاوه بر این که رهبر خود ایرانه، عزیز دل مردم ایرانه، عزیز دل مردم عراقه، با این که بعضی هاشون حتی تاله یک بارم آقا را ندیده بودن، اونجور با عشق و علاقه که مراسم آقا حضور پیدا کرده.
این بدرقه اتحاد دو کشور اسلامی ایران و عراق و امت اسلام بوده.
نشون دادن که ما امت واحده هستیم.
شعار امت ما، شعار هر آزاده.
اینی که بر طبق میل دشمن ما ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، این بزرگترین خیانت در حق ملت است. البته این اتفاق نمیفته. من به حول و قوه الهی و با همراهی شما تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته در کشور.
ای پدر شهید امت، نوشیدن شهد شهادت که عمری در آرزوی آن بودید گوارایتان باد. پوشیدن خلعت شهادت با بدنی که نشانها از مادرتان زهرای اطهر و جدتان ابا عبدالله الحسین و ابوالفضل العباس علیهم السلام دارد مبارکتان باشد. و شما ای همراهان مظلوم او که غافل گیرانه مورد هجوم دشمن قرار گرفتید و به شهادت رسیدید. خوشا به حالتان که اینک میهمان آن مولایی هستید که شاید بارها رأفت و لطفشان را درک کرده بودید. آن آقایی که باب رحمت الهی برای همه و به خصوص مردمان این سرزمین هستند، اینک میزبان شمایند و جوار امنشان خانه شما شده است. و شما ای سرور عالی مقام، ای بزرگوار، ای امام رؤوف، یا ابوالحسن رضا المرتضی که برترین صلوات خدا بر شما باد، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین حضرتتان و عترت طاهره پس از سالها جد و جهد و مجاهدت بیوقفه به همراه ابدان شهدایی از خانوادش که هر یک یادآور شهیدی از شهیدان دشت کربلاست در این خاک پاک می آرمند تا آن روزی که به امر الهی خورشید عالم تاب حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف از پس ابرهای غیبت بیرون آید و بر مردمان کره خاکی نور رحمت الهی را بتاباند که در آن روز که امید داریم خیلی زود برسد، ستارگانی از میان صدیقین و شهدا و اولیا آن حضرت را همراهی خواهند کرد و امید داریم که آقای شهیدمان یکی از آنان باشد و بار دیگر صحنه‌های درخشان و ناب از مجاهدت و وفای بعهد الست را به نمایش بگذارد و شاید این همراهان در آن روز هم او را همراهی کنند. ای مولای رؤوف، آقایمان که همه چیزش را در راه شما صرف کرد و همراهان شهیدش را به شما و لطف و عنایت جنابتان می سپاریم تا همچنان که در حیات دنیوی خود از لطف شما بهره‌مند بودند، از این پس هم همانطور و بلکه بسیار بالاتر و بیشتر از آن برخوردار باشند.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، حرمت باغ گل و نور، نفست بوی بهار است، نگهت قبل نمای رخ بی صورت یار است، چه کسی رو به تو برد و نکی از تو نگاهی، دل من زلف پریشان، رخ تو آینه دار است، نفست جان بهار است، رخت سبزه نوروز، چقدر بخت پریشان که در این سبزه شما، لبریز خدا خلوتگه امن شکفتن غنچه گریه ها، ای آین رو دیدار شما آغشته لطف و عطا،
دختر من معروف به دختر چشم‌آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا می‌ترسیم. خانم، این صدای چیه؟ رسبت به تقصد سریع.
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع می‌کردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی، بعضی جانها آنقدر بی صدا می‌روند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای
بعد این در و این خونه الان این گلدون مال خودشه، این گلدون مال خودشه. دلم آفه
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
دهم اسفند 1404. سمانه گودرزی آن صبح مثل همیشه راهی محل خدمتش بود. پیش از رفتن دختر 6 ساله و پسر 4 سالش را به مادر و خواهرش سپرد. فاطمه سادات بیقرار بود و دست از دامن مادر بر نمی داشت. گویی دل کودک زودتر از همه از یک وداع خبر داشت. اذان ظهر که بلند شد، صدای انفجار آسمان شهر را لرزاند. ساختمان محل خدمت سمانه فرو ریخت و در میان دود و آوار ناپدید شد. سمانه اما تنها نبود. تنها یک روز پیش از حادثه با شوق خبر سلامتی فرزندش را به مادر داده بود. کودکی که 6 ماه زیر قلب او نفس می کشید و قرار بود نامش سید محمد حسن باشد.
دهم اسفند ماه بود، ساعت 12:30 1:01 بعد از ظهر من گوشیم زنگ خورد، تلفن رو برداشتم، دایی گفتش که یه دقیقه پاشو برو محل کار سمانه، مامانت خیلی حالش بده. بلند شدم دیدم مادرم سر سجاده، شما از مراسمی که برای از جد آقا گرفته بودن میومدیم به ساعت 9:10 صبح توی مدرسه بودم. اومدم گفتم چی شده؟ مامانم گفت نمیدونم، خیلی حالش آشوب بود، خیلی حالش به هم ریخته آشوب بود. گفت برو یه دقیقه محل کار سمانه، هرچی به گوشیش زنگ میزنم این جواب نمیده. گفتم باش. تو همین هین که لباسم رو تن میکردم هی تونتون زنگ میزدم به خودش، به همه دوستانی که اونجا بودن، چون ما تقریبا یه 10-15 روز قبلش به خاطر یکی از جشن‌های ایام شعبان تو خونه ما مراسم بود، این همه رو من همه رو دیده بودم توی اون مراسم. رفتم به فاصله شاید 3 دقیقه 4 دقیقه من رسیدم، چون محل کارش به خونه ما نزدیک بود. رسیدم دیدم اصلا خاک نیروهای آتشنشانی هستن، نیروهای امدادی هستن و من اصلا نمیفهمیدم چجوری دارم میدوام. ماشین رو رها کردم، میدویدم سمت اون محل که ببینم سمانه کجا.
ساعت‌ها گذشت، روز اول گذشت، روز دوم هم. پیکر شهدا یکی پس از دیگری از زیر آوار بیرون آمد، اما از سمانه خبری نبود. من عطر سمانه و صدای قلب او و جنینش را از زیر آوار حس می کنم.
به من گفتن برو سردخونه. دیگه این حس خواهرانه من که میگفتم نه ببین سمانه اونجاست، سمانه سردخونه. میگفت برو، همه رو بردیم سردخونه. من اومدم سمت سردخونه، 10 تا از عزیزانی که شهید شده بودن و همه رو نگاه کردم، شناسایی شدن، شناسایشون کردم، دیدمشون که ببینم خواهرم هست یا نه. گفتن یه نفر توی آی سیه، یه خانم باردار توی آی سیه. اومدم توی آی سیو، گفتش که چند ماهه بوده. گفتم خواهر من 6 ماهه بوده. گفت جنینش؟ گفتم پسر بوده. گفت آخه اینی که الان آوردن جنینش نامعلومه و ماهش خیلی پایین تر. دیگه روز دوم بقیه رو پیدا کردن، اون دو نفره دیگه که خانم نصرآبادی عطیه اصلاحی که مادر دختر بودن، اینها رو پیدا کردن و 3 روز زمان برد تا سمانه پیدا بشه.
غروب 13 اسفند، 3 روز پس از شهادت، انتظار به پایان رسید. سمانه پیدا شد همراه با فرزند 6 ماهش. امانتی که خدا به خانواده سپرده بود، این بار در آغوش مادر به آسمان بازگشت.
سمانه توی تمام سررسیداش می نوشت که 3 روز بعد وفاتم مرا کفن بکنید که من غلامم و ارباب بی کفن دارم. همیشه این توی سررسیداش بوده.
بمیرم برات خونه یه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم. ببین که یه دنیا از آهت بسوزه، یه مادر به در کارش چشم دوزه، کدوم مادره که به خادش روزی لباس عذاب واسه بچهش بدوزه. یا لالا لا یا لالایی کن گل قشنگم، یا لالایی کن آتیش گرفته دلتنگم، یا
چقدر اومدن به ما حرمت گذاشتن، حرمت به ما نذاشتن، به این شهید گذاشتن و اینا سر سلامتی زدن، باعث تسلای دل ما شدن. خدا عاقبت همه شده به خیر کنن.
خون سمانه و جنین پاک و معصومی که به این دنیا خانزاش نظر زور حضرت باشه انشان.
به یاد شهیده سمانه گودرزی.
گفتی خدا حافظ ولی باور ندارم، بر شانه یاد تو من سر میگذارم، نامت را آتش میکشد دلتنگیم را، گل می کند در جان من شاد تماشا، دل بستگی دل واپسی تقدیر من بود، عاشق شدن زیباترین تعبیر من بود، سهم نگاه من